تهران، تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. ممنون از اینکه به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. شما با دو شماره میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اقتصادی توجه فرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. علی مسعودی هستم، قراره که با یه برنامه دیگری از برنامه‌های گفتگوی اقتصادی خدمت شما باشیم. صادرات غیر نفتی راهی به سوی اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موضوع برنامه ماست که این موضوع رو با کارشناسان به بحث و گفتگو می‌گذاریم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 شماره تلفن رادیو گفتگو که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست، از این طریق میتونید به صورت مستقیم به رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی گوش کنید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. ۱۶۲ روابط عمومی صدا و سیما، از این طریق میتونید انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه گفتگوی اقتصادی داشتید به ما بفرمایید. و لحظات دیگه برنامه گفتگوی اقتصادی رو آغاز کنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست به اون بپردازیم، صادرات غیر نفتی راهی به سوی اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار. موضوع صادرات در کالاهای مختلف، حالا موضوع کاملا غیر نفتی است، موضوع مهمی است که معمولا وقتی ما به اقتصاد مقاومتی هم اشاره میکنیم، بحث درونزا بودن و برون نگر بودن، یعنی با نگاه به بیرون از سمت خودمون بتونیم تولیداتی رو داشته باشیم که حرف برای گفتن داشته باشه، عملا هم احتیاجات خودمون رو برطرف کنه، همین که بتونیم این در واقع تولیدات رو ما استفاده بکنیم برای صادرات. صادرات هم خب یه محوله بسیار ویژه است، یعنی عملا ما باید محصول و کالایی رو تولید بکنیم که چشممون به صادراتش باشه و عملا استانداردهای مشخصی رو هم بتونه پاس بکنه، از اتفاقات موجود تو حوزه بین‌الملل هم آگاه باشیم، برای اینکه اون محصولمون که می‌خوایم به هر حال ارزاوری هم برای ما داشته باشه، محصول مطلوب و متناسبی باشه. به فراخور حالا در واقع میهمانانی که در برنامه هستن یک به یک معرفی خواهم کرد. الان آقای دکتر اسحاق سعیدیان، کارشناس اقتصادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سعیدیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مسعودی و تمام شنوندگان محترمتون، روزتون بخیر.
متشکرم، ممنونم. خب آقای سعیدیان، بذاریم با خود حضرت عالی آغاز بکنیم، حالا تا بقیه در واقع دوستان هم به فراخور در واقع زمانی که خواستیم باشون صحبت کنیم من معرفی خواهم کرد. ببینید، موضوع صادرات، حالا همونطور که حضرت عالی هم در جریان هستین، یه معقوله بسیار ویژه است.
بله.
و ما وقتی در رابطه با صادرات غیر نفتی صحبت میکنیم، یعنی عملا دنبال فروش یک محصول که یک ارزش افزوده‌ای هم برای ما داشته باشه، عملا یک کالا یا یک مواد اولیه ترجیح میدیم نفروشیم بهتره، یعنی ترجیح میدیم اون مواد اولیه رو، چه تو حوزه نفت، حتی اگر میخوایم صحبت کنیم میگیم نفت رو میگیریم، فراوری میکنیم، تبدیلش میکنیم به یک ماده و یک محصول دیگه، بعد بفروشیم. توی سایر محصولات هم همینطوریه. یه مقدار از این زاویه من خواهش میکنم بفرمایید که اصلا اوضاع احوالمون الان در حوزه صادرات به چه صورت، صادرات غیر نفتی، تا بتونیم بیشتر حالا وارد بحث بشیم با هم.
عرض کنم خدمتتون که در حوزه صادرات یکی از معیارهایی که صادرات غیر نفتی یکی از معیارهایی که پایه گذاشته شده از سالهای پیش، البته به صورت توصیه هایی که شده، این هست که ما از بحث خام فروشی فاصله بگیریم و بتونیم صادراتی رو داشته باشیم در تمام حوزه ها که بتونه برای کشورمون آورده مناسب ارزی و حتی در چرخه تولید ناخالص هم بتونه زمینه ساز رشد اقتصادی برای کشور باشه. اما به نکاتی باید اشاره بکنیم که اینها الزاماتی داره، یعنی زمانی که ما میخواهیم به مبحثی برسیم که بتونیم صادرات غیر نفتی خودمون رو رشد بدیم، تنها فعالین اقتصادی نیستن که این وسط میتونن نقش آفرینی بکنن. ببینید جناب آقای مسعودی، زمانی که فعال اقتصادی در کشور ما میخواد فعالیت‌های صادراتی خودش رو شروع بکنه و به ثمر برسونه،
بله،
با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. یکی از بزرگترین معضلات و مشکلاتی که در حال حاضر صادرکنندگان ما با اون مواجه هستن، بحث تحریم‌های بین‌المللی هست که بر علیه کشورمون اعمال شده. نکته دوم، مبادلات پولی و بانکی هست. ما الان اکثر صادرکنندگان کشورمون، به خصوص کسانی که در بخش خصوصی در حال فعالیت هستن، مدام به دنبال راهکاری هستن که ارز حاصل از صادرات رو بتونن با صورت بسیار عرض کنم که خیلی مشکل میتونن این ارز حاصل از صادرات رو به کشور برسونن. مدام باید راههایی رو آزمون رو خطا کنن که این برگشت ارز به کشور از یک مسیر امنی براشون صورت بگیره و حتی صادرات بعدی که میخوان انجام بشن بدهن دچار اختلال
و یه جورایی آقای سعیدیان اون هزینه تمام شدن برای این موضوع بالاتر میره.
بچه‌ها، زمانی که صادر کننده به دنبال این هست که اون بازار هدفی که میخواد انتخاب کنه قطعا محدودتر میشه. شما نگاه کنید، زمانی که صادر کننده ما اون پلن کلی یا اون جامعه هدف کلی رو میخواد از کشورهای مختلف انتخاب بکنه، اون جامعه محدود میشه. چرا محدود میشه؟ چون انتخاب میکنه از کشورهایی که باز انتقال پول به ایران یا انتقال پول منظورم اون ارز حاصل از صادراتی که میخواد برگردونه به کشور از مسیر صحیح و مسیر امن بتونه انجام بده و بتونه به کشور بازگردونه، باز اون به فرمایش شما هزینه تمام شده برای تولید کننده داخل که صادر میخواد بکنه افزایش پیدا میکنه و هم کشورهایی که میتونه با اونها تعامل و تجارت بکنه باز اونها هم کاهش.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر محمود نقدیپور کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه هم به خط ارتباطیمون هستن. آقای نقدیپور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و همینطور شنوندگان گرامی.
متشکرم. آقای نقدیپور دلمون تنگ شده کمتر میبینیم شما رو.
ما در خدمت شماییم.
خواهش میکنم.
شما برنامه هاتون رو ساعتی میذارین که ما درگیر دانشگاهیم.
اختیار دارین قربان.
در خدمت شما.
آقای نقدیپور موضوع جانب. بحث حالا موضوع اصلیمون هم صادرات غیر نفتی که حالا راهی به سوی اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موضوع اصلی حالا برنامه ماست. منتها این قسمتش که حالا میخوام باهاتون گپ بزنم از زاویه بازارهای هدف برای بازارهای در واقع موضوعات صادرات غیر نفتی چه جوری تعریف میشه به نظرتون؟ از این زاویه خواهش میکنم در واقع نکاتتون رو شروع بکنین تا انشالله بیشتر وارد بحث بشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسترین. با توجه به تحریم ها و وابستگی شدیدی که اقتصاد ما به نفت طی 100 سال اخیر پیدا کرده، فعالسازی ظرفیت های غیر نفتی و تنوع بخشیدن به سبد اقتصادی ما یه امر ضروریه که سالهاست ما داریم روی این موضوع صحبت میکنیم. از تقریبا ما سال 32 که در جریان ملی شدن صنعت نفت ما تقریبا این مشکل رو داشتیم، اون ایام دهه 30 اوایل دهه 30 تا امروز. و حالا البته یه مقطعی در حال فضا تغییر کرده، ولی خب این موضوع از اون زمان تا الان همواره سوال اصلی کارشناسان و دلسوزان و حال عرصه اقتصاد کشور بوده. واقعیت اینه که ما ظرفیت‌های زیادی رو داریم
بله.
که متاسفانه بالفعل نشده و بالقوه باقی مونده، حتی در یه بخش‌های مثل حوزه کشاورزی همسالین ها. خب ما تا قبل از انقلاب سفید صادرکننده مهمی در عرصه محصولات کشاورزی بودیم، اما با برخلاف سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی دولت پهلوی دوم عملاً ایران در یه فاصله خیلی کمی تبدیل شد به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی. خب ظرفیت‌های توسعه ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی ظرفیت به هر حال بالقوه‌ایه که ما توش به هر حال طرف داریم برای گفتن. ایران در تولید اقلامی صاحب برند خاص خودش هست، زعفران، پسته، خرما، خاویار و امثال اینها و خیلی چیزهای دیگه. اینها ظرفیت‌هایی هستند که ما نتونستیم ازش استفاده بکنیم و این اعتبارمون رو در جهان حفظ کنیم و بازارهامون رو رفت رفته از دست دادیم. ظرفیت کشت گلخانه‌ای ما خیلی پایینه در حال حاضر. سالها که ما داریم صحبت از مشکلات کمبود آب و امثال اینها میکنیم، اما عملا آنچنان که بایستی کاری رو انجام نداریم.
خیلی متشکرم آقای نقدیپور. حالا باز بله. مجدد با حضرت عالی صحبت رو ادامه خواهیم داد.
من صحبتم ناقص مونده،
اجازه بفرمایید. حتما خدمتتون خواهیم رسید و مجدد ادامه میدیم بحث رو با شما. بالاخره باید زمانم رعایت کنیم برای همه دوستان. حالا سعی میکنیم که توی بخش
بعدی. خب اگر اجازه بدین من یه خلاصه ای رو یه چند نکته رو بیان کنم، شاید دیدی وقت دیگه نشد حرفم ناقص
بود. اختیار دارین. بس خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
بله عرض میکنم.
30 ثانیه.
بهبود فضای کسب و کار در استانها با ایجاد بازاریابی‌های بین‌المللی، راه‌اندازی کمپین ایران ناشناخته برای اینکه به هر حال برای جذب توریست و گردشگر در ایران، عرضم به حضور شما تبدیل ایران به هاب ترانزیت منطقه‌ای جهش در صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به نیاز منطقه خاورمیانه، ایجاد اقتصاد چرخشی با بازیافت و پسماندهای صنعتی، توسعه بانکداری دیجیتال، تبدیل ایران به قطب تولید هیدروژن سبز در خاورمیانه، راه اندازی بازار و بورس بین‌المللی محصولات کشاورزی.
متشکرم آقای دکتر، ما اینا رو همه رو یکی یکی می‌خوایم روش صحبت کنیم. آره جا داره.
اتفاقاتیه که باعث در عرصه اقتصادی ما و
خیلی متشکرم.
دیگه رخ بده.
خیلی متشکرم. ممنونم ازتون. اینجا رادیو گفتگوست و شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید.
باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون رو قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم، این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های اون ابلاغ شده است بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمام‌تر بدون فوت وقت باید دنبال بشود.
خب خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر علیرضا مناقبی، ریاست محترم هیئت مدیره مجمع عالی واردات هم در خدمتشون هستیم. آقای مناقبی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت اصلی و شنوندگان فهیمتون. شرمنده از اینکه دیر رسیدم.
خیلی متشکرم. ما موضوع صادرات غیر نفتی رو وقتی در موردش آقای مناقبی صحبت میکنیم، مطمئنن موضوع از زاویه‌ای جذاب خواهد شد که ارزش افزوده که قرار روی محصولات ایجاد بشه قرار به صورت ارزی به ما برسه و جذابیتش مال این قسمته. نکاتی که ابتدای صحبت آقای دکتر سعیدیان بهش اشاره کردن از زاویه این که بالاخره موضوع تحریم‌ها، این فروختن برنگشتن ارزه، یعنی سخت شدن در واقع برگشتن ارز یا هزینه‌های تمام شده رو بهش اشاره کردن. من خواهش می‌کنم از رئیس عالی، حالا هم مواردی که خودتون میخواین اضافه بفرمایید، همین که حالا سوال واضح از اینجاست که ما چه جور باید یک محصول صادرات محور اصلا تولید بکنیم. این هم خودش نکته مهمی است. بالاخره کشورها و سلایق مختلف و محصولات مختلف وجود داره، اما این در واقع تولید کردن داخل، آیا باید تولید کنیم داخل هم استفاده کنیم بعد صادر کنیم یا نه بگیم فقط صادراتیه اصلا داخل ندیم فقط صادر کنیم، از این زاویه هم بهش بپردازیم.
خب در وهله اول باید که این رو اشاره کنم که ما اگر قرارمان بر این هست که یک صادرات کامل موفق رو داشته باشیم، باید زیرساختش رو فراهم کنیم در وهله اول. زیرساختش چیست؟ یک ثبات کلی اقتصادی در جامعه است که این باید احراز بشه و وجود داشته باشه، چون اگر نداشته باشه نمیشه. و بعد یک ثبات مدیریتیه که نیاز این کاره، که ما امروز متاسفانه باید این رو بگیم در هر دوتای این مسئله و مقوله ما دوچار مشکلی. دلیلش رو هم میگم خیلی ساده، بعد میریم وارد بحث خود صادرات میشیم. امروز شما میبینید تلاش میکنن آدم ها، میرن یه کالایی رو یه بازار براش پیدا میکنن، مجوز دارن، میتونن انجامش بدن. در حین این که دارن انجامش میدن یک مرتبه اتفاقی میفته، به هر دلیلی جلوی بخش صادرات اون کالا گرفته میشه. خب این چه اتفاقی میخواد براش بیفته؟ این مشکل آفرین میشه دیگه، چون پیدا کردن یک بازار هدف و در اون بازار تلاش کردن نیاز به یک ممارست داره، نیاز به یک ادامه راه داره و یک ثبات فکری. چون کالای صادراتی شما نمیتونی محموله به محموله چیزی بفروشی. ما نمیریم تو میدون میوه تروار خودمون جنس بفروشیم، که ما داریم در یک کشور دیگه تلاش میکنیم. اون کشور یه ثبات میخواد، یعنی میاد با شما یه قراردادی رو میبنده برای 6 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 1 سال، هر چقدر که هست. معمولا کالای وارداتی ما هم همین شرایط رو داره، ما هم میریم قرارداد میبندیم که کالا رو بیاریم.
یعنی در واقع ما برای اینکه این کالا بازار سازی براش شده در واقع و بازاریابی شده، قرارداد بسته شده، در واقع ضمانت ها رو هم طرف مقابل خواسته. چرا؟ چون اون میخواد این جنسش تامین بشه دیگه، داره با ما میبره جلو. این من برعکس داخلیشو مثال بزنم، مثل این مونه که با یک مثلا شرکتی آدم یه کالایی رو میخواد بفروشه، بعد مثلا یکی دیگه بیاد بگه اینه، حالا اینه، یا یه دفعه طرف محصول نداشته باشه نده، خب عملا طرف میذاره کنار میره سراغ نفر بعدی. این حالا داخلیشه، مطمئنا در قطع خارجی و صادراتی به این راحتی هم بالاخره نمیشه مشتری رو پیدا کرد، قرارداد بس. من اینجور وقتا آقای مناقبی مثال اون گوجه فرنگی رو میزنم که یه دفعه کم شد، جلوی صادرات رو گرفتن، حالا اینو در ارتباط با سیب زمینی، کالاهای اساسی و همه چیز متأسفانه وجود داره.
بعد ببینید این مسئله که میگید، برای عرضه یک کالا نیاز به یک تبلیغات، هیچ کسی برای یک محموله کار خارجی
نمی‌کنه.
این خارجی که میگم، فکر نکنید فقط از جانب ما به اون طرفه،
برعکسش
اون طرفی‌ها هم با ما همین کار رو می‌خوان. چون ببینید برای بازاریابی این کار و برای شناسوندن یک کالا در یک بازار دیگه نیاز به تبلیغه. تبلیغ هزینه بره، باید جا بیفته، چه بسا برای مدت‌ها یک فردی که داره کالا صادر می‌کنه یا وارد می‌کنه مجبوره به این بشه که یا قیمت تمام شده عرضه کنه که خودش رو مطرح کنه. بعضی اوقات هم ممکنه برای یکی دو محموله و مرسوله پایین تر از قیمت تمام شده بده که بتونه بازارش رو پیدا بکنه. لذا ببینید وقتی این اتفاق ها میفته، مسائل بعدیش هم دنبالش میاد. یکی از چیزهایی که مسئولین کشور ما بهش دقت نمی کنن در رابطه با بحث صادرات، این که میگم دقت نمی کنن چون من عمل رو میبینم، اونورش رو نگاه نمیدونم که چی واقعا دقت میکنن یا نه، یه چیز دیدگاه دیگه ای دارن که من متوجهش نیستم. کالایی که از داخل ایران خریده میشه و به خارج صادر میشه که برای استحصال عرضه، قطعا وجه داخل ایرانش داده شد، چون هیچ کسی کالای داخلی رو به شمای صادر کننده مجانی نمیفروشه. این رو هم باید بدونیم، کالایی که میره خارج بلافاصله پول بر نمیگردونه.
بله.
مخصوصا کالاهایی که موردی میره. موردی یعنی چی؟ یعنی داریم همین حرفه که الان داشتیم میزدیم، کالایی که روش تبلیغ نشده، جا نداشته، برای داره میره اونجا در مقصد بنشینه به روی زمین، بعد شروع کنن به فروش، این قطعا زمان میبره تا این پول رو برگردونه. و بعد باز چیز دیگه ای رو بهش توجه، علت این که صادرات به مشکل میخوره اینه دیگه، چیز دیگه ای رو که بهش توجه نمی کنیم، خریدار کالای صادراتی فرقی نمی کنه، چه تولید کننده ای که صادر می کند، چه بازرگانی که کالا رو می خره، اینها هیچ کدوم با نرخ ارزهایی که مطرح میشه که این ارز رو برگردونیم قطعا کالاشون رو نمی خرن. چون کالای تمام شده در هر کشوری با بالاترین ریت میزان ارزش پولی اون مملکت قیمت گذاری میشه روش. اینجام که در ایران هم که خب ما با مشکلات عدیده راجع به این قضیه روبرو هستیم. پس لذا یک صادر کننده هر نوع کالایی رو که برای صادرات میخره قطعا با بالاترین نرخ ارز که قیمت تمام شده این رو میخره.
درست. پس اگه بفهمید اینو بحث رو تا اینجا داشته باشین که این رویه رو اتفاقا خیلی مهم و خوبه که ما یه بار حداقل یه بار که نه، معمولا تو گفتگوی اقتصادی همیشه هم بهش اشاره میکنیم، ولی تو این برنامه همین رویه رو کامل، چرخه رو کامل کنیم برای اینکه هم شنوندگانمون بدونن چجوریه، هم بحث از همین زاویه بیشتر شکل بگیره. متشکرم آقای دکتر سعیدیان. موضوعی که به حال حضرت عالی هم بهش اشاره میکردین، حالا در تکمیل در واقع فرمایشاتی که الان آقای مناقبی داشتن، از زاویه اینی که به حال ما هم مسائل و مشکلاتی داریم، این رویه ها رو هم باید ببینیم. حالا ما با توجه به همه این اتفاقات، ببینین بالاخره وقتی که یک کار رو میخوایم انجام بدیم تو این حوزه باید همه موارد رو ببینیم. فکر میکنید اولویت ها رو چجور باید در نظر بگیریم برای اینکه بتونه اون اتفاق صادراتی در تولید محصول به خوبی بیفته؟
عرض کنم خدمت شما، من فکر کنم یه مقدار از مبحثی که داشتیم بنده دور شدم. حالا
نه، شما اتفاقا مبحث رو از همون زاویه ادامه بدین. اتفاقا
عرض کنم ببینید، صادر کننده وقتی که میخواد فعالیتش رو انجام بده یه مشکل دیگه هم در داخل داره. ببینید در صادر کنندگان ما، من هم از زبان صادر کنندگان یعنی با مشکلاتشون که روبرو بودم دارم انعکاس میدم.
بله.
ببینید صادر کننده در ابتدا ما گفتیم بازار هدف رو باید محدود انتخاب بکنه، همه جا نمیتونه صادر بکنه، از طرف دیگه باید حواسش باشه اون عرض حاصل از صادرات چطوری به مسیر امن برگرده داخل از کشور و این چرخه پولی که میخواد ادامه پیدا بکنه تا برسه به پولش برسه بیاد داخل و باید خیلی تلاش بکنه و هزینه تمام شده بالای بابتش پرداخت بکنه.
درست.
از طرف دیگه این تمام ماجرا برای صادر کنندگان ما نیست. شما نگاه کنید صادر کننده در داخل کشور هم دچار مشکلات میشه. چرا؟ چون عرض حاصل از صادراتی که صادر کننده میاد و باهاش صادر میکنه باید با یک نرخ توافقی در یک سامانه توافقی و با یک فاصله قیمت زیادی با نرخ عرض آزاد بیاد اونو به عرض کنم که به مرحله فروش بذاره. بسیاری از صادر کنندگان ما، من نمیگم تمام صادر کنندگان ما چون که خب این بخش های تولید ما بعضیشون از یارانه استفاده میکنن برای تولید و ما نمیتونیم تمام صادر کنندگان رو البته تامین بدیم، من ابتدای صحبتم اینو میگم، ولی بسیاری از صادر کنندگان ما وقتی محصولشون رو میخوان به مرحله نهایی برسونن مواد اولیه‌شون رو با ارز آزاد دارن تهیه میکنن، وقتی که میخواد این ارزی که این محصولی که صادر کردن بیاد و به چرخه برگرده اجبار دارن که با شکاف قیمتی با بازار نرخ ارز آزاد در بازار توافقی اونا به فروش برسونن. یعنی یکی دیگه از مشکلات صادر کننده، یکی از عمده مشکلات صادر کنندگان ما در این سالهای اخیر این مورد بوده.
درست. حالا یه نکته داریم دیگه آقای سعیده، اونم اینه که دارم. در واقع اصل موضوع از این زاویه حالا میشه بهش هم نگاه کرد که اینی که بس یک صادر کننده حالا صرف این که تولید کننده هم باشه و عملا یه محصول تولیدی بالاخره اون ارزی که داره مواد اولیه رو با ارز آزاد تهیه میکنه تولید رو انجام میده، شما به یه اشاره کردید به نکته ای که اتفاقا این الان جزء اون مسائلی که ما بیشتر هم در موردش باید صحبت بکنیم که اینی که یک صادر کننده مسائل داخلی هم داره برای تولیدش، یک محصول صادراتی داره. حالا یه جایی هست یک فرق نمیکنه ها، بالاخره ممکنه یه موقع هم یک کسی فقط صادر کننده باشه، بازرگانه، میاد این محصول رو از تولید کننده میگیره و میخواد عرضه کنه، اما این محصول بالاخره یه شناسنامه ای داره، یعنی این اتفاقات در موردش افتاده و اون امروز میخواد این موضوع رو پیش ببره. فکر میکنم بیشتر از این زاویه مد نظر شما بود، درسته؟
بله قربان. بله
درست. متشکرم. خب آقای نقدی پور، با توجه به همه اون نکاتی که حضرت عالی بهش اشاره کردین، یه نکته ظریفی میاد اینجا که شما داشتید بخش‌های مختلف رو که ما میتونیم روش موضوع صادراتی داشته باشیم رو داشتید اسم می‌بردید. فکر می‌کنید به هر حال ما در داخل کشور از با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم کدوم قسمت حالا مستعدترن؟ بالاخره ما اولویت بندی هم اگر بخوایم بکنیم تو حوزه‌های دانش‌بنیانمون، مواردی که اینجوری پیش میاد، یا محصولاتی که بالاخره طی فرآوری شاید همین محصولات در واقع موضوعات مواد اولیه نفتی هم حتی اگر داشته باشه، ولی به هر حال وقتی میایم ازش محصول در واقع میاریم یا پتروشیمیا میان روش کار میکنن اتفاقات دیگری میفته که اولا اونها رو میتونیم صادراتی داشته باشیم. حالا از این زاویه فکر میکنید اولویت بندی رو ما بیشتر به کدوم بخش باید بدیم؟ آقای نقدی پور، ما ارتباطمون با شما قطع شده قربان، فکر کنم خب ارتباطمون قطع شده باشه، اب نداره. آقای دکتر با شما ادامه بدیم اون بحث رو، من بعدن آقای نقدی پور اگه بهمون پیوستن این سوال ادامه میدم. ما در رابطه با موضوع در واقع اون چرخه تو در واقع صادراتی شما داشتید میفرمودید که بالاخره وقتی که داره یک صادرات صورت میگیره برگشت این پول مهمه. این نکته هم که شما گفتید همین نکته بود که آقای سعیدیان هم بهش اشاره کردن. بجز این موضوع دیگه چه مسائلی مهمه توی صادرات؟ اونها رو هم بفرمایید، حالا موضوعات استاندارد نمیدونم بقیه مسائل، ضمن اینی که ما داریم حساب میکنیم که ما رفتیم مثلا قسمت بازاریابی رو الان نمیخوام مثلا بپرسیم، یعنی چون اون خودش مقوله
بازار رو پیدا کردیم.
آره بازار رو پیدا کردیم،
بازار رو پیدا
کردیم، حالا بقیه مسائل هم خواهش
می‌کنم. شما الان میرید توی یک بازار رقابتی که دیگران هم درش وجود دارن،
قیمت،
کیفیت و قیمت، ما دو تا مؤلفه بزرگ داریم در این راستا. یه موقع ما بحثمون راجع به بحث داخله، وقتی که بحث داخل رو داریم یه جاهایش انحصاره، یه جاهایش زوره، یه جاهایش دستوره. ببینید ما در داخل کشور هیچ گونه اون چیز مؤلفه‌ای که در خارج کشور رو باید داشته باشیم اینجا برامون خیلی نیست، چون اینجا به دلیل کمبودها و کسری‌های